الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در باب مفاهیم بود، رسیدیم به بحث جمله وصفیه. در جمله وصفیه چند تا نکته رو آقایون معمولاً ابتدای بحث بیان میکنند. یکیش این که ما وصفی که در اصول داریم ازش بحث میکنیم، اون بحث صفت موصوف در باب علم نحو نیست. در علم نحو ما یک نقش وصف بودن داریم که صفت داریم و موصوف، مثل این که مثلا بدل داریم، عطف بیان داریم، حال داریم، تبعیض و موارد دیگری اینچنینی داریم، یه وصف هم داریم. اما در بحث اصول وقتی جمله وصفیه مطرح میشه، منظور اهم از این موارده، یعنی ما با عطف بیان رو هم دوباره در همین جمله وصفیه میداریم، تمیز رو هم همینطور، بحث حال هم همینطور، حتی جار و مجرور آوردن، اینا همشون در باب جمله وصفیه قرار میگیره. که حالا بعضی آقایون جدید بحث جمله قیدیه رو مطرح کردن که عبارت رو بذاریم جمله قیدیه، چون ما هر قیدی که در کلام آمده باشه رو جزء جمله وصفیه به حساب میاریم در علم اصول. این نکته اولی که ما در باب مفهوم جمله وصف مطرحه. نکته بعدی اینه که خب ما یه بحثی رو در باب همون موصوف علم نه داشتیم که اونجا میگفتن گاهی اوقات موصوف ما در کلام ذکر شده، و یعنی مثلا الان ما هم صفت داریم هم موصوف، هر دو در کلام آمده، اعتق رغبتن مؤمنه، هم لقبه ذکر شده هم صفتش که مؤمنه باشه در کلام ذکر شده. یا مثال معروف دیگری که از قلم صائمه زکاتون، خب یعنی هم قلم ذکر شده هم صائمه ذکر شده. گاهی اوقات اینجا میان اون موصوف رو حذف میکنن و خود صفت تنها ذکر میشه، اکرم العالم، بیا اکرم الانسان العالم، اون انسان رو حذف میکنیم فقط اون قید عالم بیاد. یا مثلا اگر روایتی داشته باشیم که فصائمه زکاتون، دیگه غنم بخواد حذف بشه. و ملاحظه فرمودید در کفایه آمده هر دوی اینها رو در باب جمله وصفیه مورد بحث قرار داده، یعنی هم اونجایی که وصفی که معتمد بر موصوف خودش باشه هر دو ذکر شده باشن، چه اونجایی که نه وصف معتمد بر موصوف نباشه تنها ذکر شده باشه، فرمودن که هر دوی اینها رو ما در جمله وصفیه مورد بحث قرار میدیم. خب اگر فواید اصول مرحوم آقای نایمی رو ملاحظه بفرمایید، اونجا جلد یک صفحه 501 همین مباحث مربوط به جمله وصفیه رو اونجا آوردن، مفهوم وصف رو اونجا ذکر کردن. اونجا ایشون بین این دوتا فرق میذارن، میفرماید که ما باید بین اونجایی که وصف ما معتمد بر موصوف باشه اون رو جزء مفهوم وصف به حساب بیاریم، اما اگر آمدیم و وصف مستقل ذکر شده باشه معتمد بر موصوفش نباشه، این در واقع همون مفهوم لقب هست و باید سر جای خودش در مفهوم لقب مورد بحث قرار بگیره. خب عمدم مواردی که اینجا هست اینه که ما استدلالی که آقایون میارن برای مفهوم وصف متفاوت هست با اون چیزی که برای مفهوم لقب ذکر میکنن، و الا اگر بخوایم از نظر اینکه مشهور قائل به چی هستن، و مشهور هم در جمله وصفیه هم در جمله که لقب باشه مفهوم لقب، در هر دوی اینا قائل به این شدن که اینا مفهوم نداره، یعنی از این لحاظ میشه گفت که ثمره‌ای برایش مترتب نیست. منطقه جمله وصفیه و بزرگان زیادی داریم که اینجا مفهوم وصف رو قبول کردن که این داره مفهوم باشد. حالا نظر از استاد رو عرض میکنیم که طبق نظر ایشون هم ما تو جمله وصفیه بعضی موارد رو میتونیم قائل به مفهوم داشتن بشیم، نه به طور مطلق، حالا از خواهیم کردن ادامه، ولی در بعضی جاها ما مفهوم بحث رو طبق ادله‌ای که هست باید بپذیریم. اما در بحث لقب اصلا بحثش متفاوت هست و بحث دیگری هست. از اینجا شاید بگیم که حق با مرحوم آقای ناینی هست که اینجا باید دوتا رو از هم دیگه تفاوت قائل بشیم، چون خب در باب لقب ما میگیم که دلیل عدم این که میگیم مفهوم، حالا بده خلاصه ارز میکنم مفصلش شلا میرسیم اونجا ارز خواهیم کرد. در باب لقب ما میگیم که این عدم مفهوم اثبات حکم بشه برای موضوع، این دلیل نفی اون حکم رو شما میاید دلیل نفی حکم از موضوعات دیگه. اینه که شما اینجا یک موضوعی که در یک وقت موضوع شما منتفی شد، خب به سایر موضوعات قطعاً دیگه این حکم بار نمیشه. لذا اینجا اصلا بحث مفهوم گذاشتن باید بگیم که یه بحث مسامحی هست. اما اینجا شما در باب بحث ندارید، بحث آمده موضوع یعنی ذات موصوف شما. فرض ما اینه که در کلام ذکر شده، در منتو و مفهوم هر دو اینها لحاظ شده. اگر آمدیم و منطوق شما براش حکمی ثابت شد، حالا داریم بحث میکنیم که در جایی که این صفت نباشد خب موضوع هست، موضوع دیگر، موضوع شما وجود داره. فرض ما اینه که این فقط این وصف رو نداره، این وصف ازش منتفی شده. اینجا اگر خواستید بحث بکنید، موضوع شما موضوع باقی هست، میتونید روش بس رو انجام بدید دیگه، مثل اونجا مسامحی نمیشه، متفاوته با هم دیگه. این حالا عبارتی که مرحوم آخون دارم و مرحوم آقای ناینی تو اینجا با ایشون مخالفت کردن، تو این شرط دوم رو در واقع برای بگیم مقدمه دوم رو نپذیرفتن مرحوم آقای ناینی. یه بحث دیگری هم اینجا مطرحه و اون اینه که خب وقتی شما صفت و موصوف رو مطرح میکنید یا حالا قید و مقیدش رو مطرح میکنید، اینجا قطعا بین صفت و موصوف خودش نمیتونه تباین و کلی وجود داشته باشه دیگه. چون اگه تباین و کلی باشه دیگه، اصلا آوردن صفت و موصوف این محال میشه. باید یک ارتباطی بین این دوتا وجود داشته باشه. توی ارتباط جز کدومی که از این ارتباط های منطقی باشه بس متفاوت میشه. اگر آمدیم و بین اینا تساوی کلی وجود داشت، مثل انسان و ناطق یا مثلا عرضی لازمش باشه، انسان و مثلا تعجب، اینجا ها هم دیگه از مورد بحث ما خارج میشه. چرا؟ چون انتفاع وصف که اتفاق افتاد، خب همه افراد اون وصف طبیعتا از اون موارد خارج میشه. موصوف هم قطعا اینجا منتفیه، اقلا امکان بقا نداره به اون صفتی که تساوی داره، حالا یا فصلش باشه یا عرضی لازمش باشه فرقی نداره، در هر صورت منتفی خواهد شد. خب ما وقتی منتفی شد دیگه از مورد بحث ما خارجه دیگه، این رو مورد بحث قرار نمیدیم، اونجایی که بس تساوی کلی باشه. اگر آمدیم و حالا عموم خصوص بود، خب عموم خصوص یا عموم خصوص مطلقه یا عموم خصوص منبعه. در عموم خصوص مطلق خب گاهی موصوف ممکنه خاص مطلق از صفت باشه، مثلا انسان و ماشی. خود انسان و ماشی وقتی آمدیم موصوف ما شد خاص مطلق، در این فرض هم با انتفاع وصف قطعا موصوف منتفیه. چرا؟ چون انتفاع اهم مستلزم چی؟ انتفاع خاص هم هستی، خاص هم قطعا از بین میره دیگه. اینجا هم بس نوبت به بحث مفهوم و ظهور مفهومی نمیرسه، قطعا منتفی شده. اما اگر آمدیم و موصوف اهم مطلق بود، موصوف ما اهم مطلق باشه از بحث، مثلا همین بحث مثالی که از کردیم، مثلا انسان و عالم، در این موارد یکی از موردهایی که مورد بحث هست همینه که آیا انتفاع وصف مثلا علم با که حالا مثلا ذات انسان باقیه، ذات انسان باقیه اما آمدیم و علم از بین رفت، یا مثلا اون بحث مثلا قضاوت و آمده گفته که مثلا تو قانون مدنی ما هست که اگر قاضی حکمی صادر بکند این دیگه قاضی های دیگه نمیتونه اون رو منتفی بکنه. حالا اومدیم این قاضی بازنشسته شده دیگه، عنوان قضاوت رو ازش گرفتن، این هم آیا چنین باز چنین حکمی داره یا نه؟ او رو اومدن قاضی مثلا تحکیم قرار دادن دو نفر، آیا در اینجا هم که حالا این قاضی با این که مثلا الان بازنشسته شده دیگه میتونیم حکمش رو بپذیریم به عنوان قاضی تحکیم و دیگران نمیتونن اونو منتفی بکنن یا نه؟ اینجا مورد بحثه. پس یکی از جاها اینه که عموم و خصوص مطلق باشه رابطه بین وصف و موصوف، از اون برم موصوف ما هم مطلق باشه از وصف خودش. اما اگه آمدیم حالا رابطه عموم و خصوص من وجود چطور میشه؟ رابطه عموم و خصوص من وجود باشه، یه بار تو ماده اجتماع دارید بحث میکنید، یعنی توی اون مثلا بحث عتق رقبه، اون رقبه مؤمنه، خود رقبه مؤمنه حکمش چیه؟ این حکمش رو شما مستقیما از منطق میفهمید دیگه، این که جای بس نداره چون خود هم رقبه مؤمنه که ماده اجتماع باشه در کلام ذکر شده. اما نسبت به ماده افتراق در واقع بس، ماده افتراق یه بار افتراقی که هم نه یعنی نه قنم باشه مثلا، نه صاحبه باشه، نه مثلا رقبه باشه، نه مؤمنه باشه، چون این دارید بحث میکنه. اگه این باشه خب این مورد هم قطعا از محل بحث ما خارجه، چون ذات موصوف هم شما ازش منتفی کردید دیگه، نه صفت درش هست نه موصوف درش هست، چون باید موضوع محقق باشه. و اینجا فرض ما اینه که در این مورد اصلا موضوعی مطرح نیست، موضوع هم ماده افتراقش در هر دوی این هاست، چون فرض بحث ما اینه که موضوع باید باقی باشه و اینجا موضوع ما باقی نیست، در اینجا از محل بحث خارجه. منتها یک موردی رو تو همینجا همینجایی که ماده افتراق ما بخواد هر دو مورد باشه رو آیا جز بحث دانستن؟ اونجا هم جاییه که اینو مرحوم شیخ تو بعضی جاها این رو ذکر کردن، اونجایی که از وضع شما علیت رو میفهمید، یه عبارتی را آقایون دارن که وضع رو مشعرون به علیت، اما بعضی جاها وضع به گونه ای هست که از اونجا علیت فهمیده میشه، مثل میشه مثل خبر و علامان لکونه مسکه. اگه آمدیم و به نحوه علیت باشه، و علیت رو شما میگی که اگه علت نبود حکم نیست دیگه، علت نباشد حکم نیست، چه حالا بخواد تو همین موضوع باشه چه موضوع دیگری باشه، یعنی دیگه اون بحث شما میره روی خود بحث علت، اینجا هم بحث شما میره رو خود موضوع، خود ببخشید بحث صفت، یعنی این صفت رو اگر چیزی دارا بود یه حکم را دارد، اگر دارا نبود چه این موضوع باشه چه موضوعات دیگه باشه. مثل اینجایی که مثلا الخمر و حرامون لکونه مسکر، شما میگید الان آمدیم و هر چیزی که مسکر بود الان برفض خمرم نباشه، اون مسکریت اگر داشته باشد اونم حرامه، چرا؟ چون علت درش تحقق پیدا کرده. در بحث وصف هم همینطور، اگر آمدیم وصفی به دلیلی تونستیم ثابت بکنیم که اینجا این وصفی که آمده در واقع علیت حکم رو داره برای ما مشخص میکنه، اگر تونستیم این رو ثابت بکنیم اون وقت موضوع ما هم نباشد باز ثابت میشه. پس میشه اونجا با این که مثلا ماده افتراقی رو داریم میگیم که نه موصوف درش هست نه صفت درش هست، هیچ کدوم نباشه، ولی چون وصف ما علیت ازش فهمیده شده، حالا جلوتر مباحثش رو میرسیم عرض میکنیم، اگر آمدیم و به این شکل شد بله اون هم جز مورد بحث ما خواهد بود و داخل در بحث میاد. ولی عمده اشکالی که اینجا هست اینه که آیا ما بحث بودن همه جا این رو علیت به حساب بیاریم، علت رو حکم بدانیم، مثلا بحثی که تو جمله شرطیه بود مرحوم آخون بحثش کردن علت باشه و علت منحصره باشه، یا این بحث نیست که حالا توی ادله مربوط به مفهوم وصف عرض خواهیم. خب مورد بعدی اینه که ماده افتراقشون، افتراق اون موردی رو داریم بحث میکنیم که افتراقشون در جایی که افتراق موصوف از صفت باشه، یعنی موصوف هست ولی وصفش نباشه، مثلا غنم باشه غیر صائمه باشه، رقبه باشه غیر مؤمنه باشه، تو اینجا که اینجا میشه بحثشون عموم خصوص من وجه، منتها ماده افتراقشون در جایی که موصوف موصوف ما هست ولی وصفش موجود نباشه، یعنی مثلا غنم ما مألوفه باشه. یکی از مواردی که باز داخل در بحث هست همین مورده که در اینجا حکمش چیه؟ آیا مثلا غنم مألوفه هم زکات بهش تعلق میگیرد یا نمیگیره؟ اینجا مورد بحث. و آخری این که ماده افتراق وصف از موصوف باشه، یعنی شما وصف رو دارید ولی موصوف نباشه، مثلا صائمه هست منتها اصلا غنم نیست، مثلا طرف چیز دیگری داره، مثلا گاف داره، شتر داره، چیزهای دیگه داره. خب این اینجا هم مثل اون مورد دومی که عرض کردیم، اینجا هم قطعا از محل بحث ما خارجه، چون انتفاع موضوع قطعا حکمم منتفی میشه دیگه، میشه سالبه به انتفاع موضوع میشه، ما از موضوعی نداریم که دیگه بخوام روش بحث بکنیم. اینجا هم به حکم عقل در واقع از محل بحث خارج میشه. باز اینجا هم میگیم که مگر اینکه ثابت بشه اینجا این صفتی که در کلام آمده این تمام الموضوعه، یعنی حکم دائر مدار اونه، حالا به نحو علیت باشه یا به نحو دیگری، شما بتونید ثابت بکنید که حکم دائر مدار همین صفته، که اینو سر جا خودش اشاره عرض خواهیم کرد. خب این بحث مقدماتی که مطرح میشه. با این مقدمات وارد مبحث اصلی که آیا مفهوم وصف رو ما داریم یا نداریم. خب جملات وصفی گاهی اوقات به کمک قرینه دارای مفهوم میشن. مثلا شما میگید که مجتهد باید عادل باشه، خل ندل مجتهد، مجتهدی که چه صفتی داشته باشه؟ عادل. اینجا ما میگیم که ما از خارج دلیل داریم که نمیشود از کسی که غیر عادل باشه تقلید کرد. شما از جای دیگر آمدید این رو ثابت کردید که مثلا دلیلی دارید که به منطق خودش آمده این رو برای ما بیان کرده. خب اینجا شما میگید ما قرینه داریم بر مفهوم داشتن، یعنی وقتی فرموده قلب دل مجتهد عادل، یعنی به غیر عادل رو شما نمیتوانید ازش تقلید بکنید، این فقط اثبات شی نیست، نفی معدا هم درش تحقق پیدا کرد. گاهی اوقات هم دلیل خارجی داریم بر اینکه اینجا مفهوم نداره، مثل اون بحثی که آیون آمدن تو روایب کمالاتی فی حجور کم، که ما از خارج میدانیم که اگر ربیبی در مثلا توی خانه این شوهر جدید بزرگ نشده باشه، خب آیا این محرمیت اتفاق نمیفته؟ ازدواج با او حرام نمیشه؟ چرا ما دلیل داریم که این مورد هم باز ازدواج با او حرامه؟ اینجا میگیم که این قیدی که آمده اللاتی فی حجور کن، چون روائب و قید زده، قیدش آمده روائبی که در حجور شما در منزل شما بزرگ شده باشن. خب اینجا ما میگیم که این با این که قید آمده اللاتی فی حجور کن، این قطعا اینجا مفهوم نداره. چرا؟ چون ما از خارج دلیل داریم که این مورد هم جزء محرمات قرار میگیره. خب این جایی که ما دلیل داشته باشیم تا به همون دلیل میشیم، قرینه خاصی که هست بر همون بار میشه. مورد بحث ما در واقع در جاییه که جمله وصفیه آمده باشد و هیچ دلیلی از خارج نداشته باشیم، قرینه نداشته باشیم. خب در اینجا آیا ظهور این خود جمله وصفی حالا ظهور وضعیش باشه یا اطلاقش باشه یا بحث دیگری اینجا باشه، اینجا ما میگم که خود این جمله وصفی که آمده آیا دارای مفهوم هست یا نیست. معنای مفهوم داشتنم از گردیم، یعنی این که شما بگید که با انتفاعی وصف که مثلا آمدیم و صائم نبود، مثلا آمدیم و این دیگه قاضی نبود، آمدیم و این دیگه مثلا این ارزم به حضور شما که مؤمن نبود، این دیگه ها باز اون سنخ حکم شما از بین رفته یا نرفته؟ او بحث سنخ حکم هم که سابق توی جمله شرطی هم رو ما خونزه کردن، اینجا هم باز بحثش مطرحه. این چیزی که ما اینجا میگیم مفهوم داشته باشه، یعنی با انتفاع این وضع خود اون سنخ حکم مثلا وجوب زکات توی غنم باشه، این باید از موضوعی که بدون وضع باشه، مثلا غنمی باشه که غیر صائمه باشه، میخوام بگیم از این منتفیه، غنم غیر صائمه دیگه زکات نداره. این سنخ حکم میگیم یعنی چی؟ یعنی با هر تقدیری، با هر غیری، مثلا آمدیم و این قیود دیگری درش باشه، حالا فرض بفرمایید که مثلا چه چاق باشه، چه شیرده باشه، چه پرواری باشه، مثلا گوشتی باشه یا هر چیزی، فرقی نداره، توی این موارد همه اینها رو شامل میشه. یعنی خطاب دیگری که اگر بر فرض مثلا شما آمدید، خطاب دیگری در کلام ذکر شد، آمد و گفت مثلا فرض بفرمایید که گوسفند اگر مثلا برای پرواری مثلا نگه میداره، برای گوشتی، گوسفندهای گوشتی رو مثلا کسی نگه میداره، این زکات داره. بر فرض مثلا اینطوری باشه، یه زمان برای همین بس گوسفندا آمدن گفتن اون گوسفندانی که اینا برای تولید هستن تعداد زیاد میشه، چون گوسفندا داشت کم میشد، مثلا اینا برایش این قانون خواب ریجه ای برایش بذارن، برای اینا مثلا اینا دیگه مالیات نداره یا امثال اینها. حالا میتونیم بگیم که اینجا گوسفند چاق که گفته شده با او یکی با هم دیگه تنافی دارن و اینجا تضاد پیدا شده بین این دوتا حکم، چون گفته فرقنم صائمه زکاتون، حالا اینجا گفته گوسفند چاق، چون گوسفند چاق باز میتونه صائمه باشد یا غیر صائمه باشه، و گوسفند چاقی که غیر صائمه باشه آیا این هم زکات داره یا نداره، اینجا تنافی پیش میاد. اینجا اگر شما گفتید که مفهوم دارد، خب مفهوم این جمله با منطوق جمله قبلی، یعنی اطلاق منطوقی جمله قبلی با هم دیگه تعارض پیدا میکنه. اگه گفتی نه مفهوم نداره، اون گفته غنم صائم زکات داره، اینا گفته گوسفند چاق هم زکات داره، اون یه مورد مطرح کرده، اینم یه مورد دیگری رو مطرح کرده، دیگه با هم دیگه تعارضی ندارن. این میشه مورد بحث ما. تا حالا ادله‌ای که در کلام هست، خب مشهور قاعده به اینه که جمله وصفیه دارای مفهوم نیست، دلایلی بررسی کردن. اونایی که قائل به مفهوم داشتن هستن غالبا جواب دادن از ادله مشهور، لذا ما جلسه بعدی ان شاء الله ادله مشهور رو ذکر میکنیم، بعدم اینکه جوابهاش هم هر بدون جواب داشته باشه بیان خواهیم کرد. اگر خواستید ملاحظه بفرمایید، مصباح الاصول مرحوم آقای خویی رو اگر ملاحظه بفرمایید، جلد یک از صفحه 305 با همین در وقت دارای اصول، از اونجا به بعد ایشون مباحث ادله رو اونجا ذکر کردن، اونجا میتونید ملاحظه بفرمایید. و صلی اللہ و علی محمد و آل طاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سوالی هم دارید از ایشون سوال کنید؟ دیگه نیست که. خیلی متشکرم.